الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين فلعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أمارة خودم را أولا و یکایک شما برادران و خواهران نمازگزار را ثانیاً سفارش میکنم و تذکر میدهم و توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در ادامه درس تقوا از محضر حضرت امیر متقیان علی بن ابی طالب علیه السلام به این جمله زیبا میرسیم که میفرماید یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. حضرت امیر المؤمنین در این خطبه متقین قدم به قدم صفات و خصوصیات انسان با تقوا را برای ما شمرد و بیان کرد و خدای متعال توفیق داد هر هفته یک صفت و یک درس را در نماز جمعه گوینده و شنونده از محضر حضرت امیر متقیان و مولای مؤمنان دریافت کنیم. به این جمله رسیدیم که می فرماید یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. انسان با تقوا به حق اعتراف می کند قبل از اینکه بر علیه او شاهد اقامه بشود. برادران بزرگوار، خواهران محترم، در درون همه من و شما یک غریزه وجود داره به نام غریزه حب ذات. انسان ذاتاً خودش رو دوست داره، خودش رو میپسنده، از خودش خوشش میاد، همه افعال و رفتار خودش رو زیبا میبینه. شما نگاه کنید فرزند خودتون زیباترین بچه ها هر چی باشه. چرا؟ چون فرزند شماست. کارهامونم همینطوره. اینو نباید غفلت کنیم. بر اساس غریزه حب ذات همه ما خودمون رو دوست داریم، خودمون رو زیبا میبینیم، افعال و کردار و رفتار خودمون رو هم زیبا و خوب میبینیم. حتی اگر غلط باشه، حتی اگر نادرست باشه، حتی اگر زشت باشه، انسان زیبا. اما انسان با تقوا با قدرت تقوا بر این غریزه غلبه می کند و چون تقوا دارد می تواند علیه خودش شهادت بده، می تواند علیه خودش قیام کند، می تواند زشتی ها و بدی های خودش رو ببیند و اصلاح کند. لذا در این جمله حضرت امیرالمؤمنین می فرماید یعترف بالحق قبل ان یشهد علی. انسان با تقوا در مقابل حق اعتراف می کند، تسلیم می شود، می پذیرد بدون اینکه نیاز به قاضی و دادگاه و شاهد و اقامه شاهد باشد. عزیزان، برادران، خواهران، ابتداعا خودم را عرض می کنم، ما اشتباهاتی داریم، گاهی در محیط خانواده، گاهی در محیط اجتماع، گاهی در محیط کار. این قدرت روانی و روحی رو باید پیدا کنیم که اون جایی که اشتباه کردیم، ولو در مقابل فرزندمون، ولو در مقابل همسرمون، در مقابل همسایمون، در مقابل مراجع کنندمون، در مقابل رئیس و مرؤوسمون، بدون تفاوت اعتراف به حق کنیم، حق رو بپذیریم. اگر پذیرفتیم این نشانه تقوا رو داریم، اگر نپذیرفتیم نشانه این نشانه تقوا در ما وجود نداره. خدا رحمت کنه همه اموات شما رو. مرحوم پدر من از حضرت آیت الله العظمای بروجردی نقل می کردن، می فرمودن آیت الله العظمای بروجردی با خودشون نظر کرده بودن، نظر شرعی، که اگر یک بار از روی هوای نفس در بحث طلبگی خودشون که با هم مباحثشون بحث می کنن درس را، او حق گفت و ایشون نپذیرفتن، یک سال تمام روزه بگیرن و یک بار در مدت زندگی علمی ایشون پیش آمد، خود ایشون نقل کرده بودن که یک بار پیش آمد حق با او بود، من احساس کردم روی هوای نفس حقشو نپذیرفتم، رد کردم. یک سال به جز روزه هایی که روزش حرامه، یعنی عید قدیر و عید قربان و عید فطر، تمام سال رو روزه گرفتم به کفاره یک کلمه. اینها الگوهای ما هستند، اینها افتخارات ما هستند. و اگر بنا بشه در خانواده، اونجا که اشتباه فهمیدیم، بنده فهمیدم، شما فهمیدید، اون خواهرمون فهمید، اون خانم فهمید، اون فرزند فهمید، برگرده و اعتراف کنه، ریشه بسیاری از بحث‌ها و دعواها خشکیده خواهد شد. خدایا به همه ما قدرت قیام در مقابل نفس اماره عنایت بفرما، به ما توفیق خضوع در مقابل حق مرحمت فرما. خدایا به ما تقوایی که تو میپسندی عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمرمان در خطبه اول نماز جمعه، یکی دیگر از اصول خانواده نمونه را عرض می کنیم. می دانید که بحث خطبه اول ما بحث جامعه نمونه اسلامی که خدا توفیق داده در این 3 سال هر هفته بخشی از این بحث بیان شده. چند هفته خانواده نمونه اسلامی رو بحث کردیم و اصول حاکم بر این خانواده نمونه به محضر شما تقدیم شد. یکی از این اصول که امروز مورد بحث ماست، ارتباط خویشاوندی گسترده و مداوم هست. این یک اصل در یک خانواده نمونه اسلامی. به عنوان مقدمه کوتاهی عرض می کنم برادرها و خواهرها، خداوند متعال ما را از دو جهت نیازمند ارتباطات قرار داده. ما از دو جهت محتاج ارتباط با دیگرانی، یکی از لحاظ جسمی. من خیلی مثال نزنم، فقط شما به لباستون نگاه کنید. این همه موجودات دیگری که در عالم هستن، به اونها هم یه نگاه بندازید. هر کدام از اونها پوست مناسب خودش، لباس مناسب خودش رو داره، نیاز به هیچ کس دیگه هم نداره. اگر پر لازمه، اون پری که لازم داره. اگر نوع اون پر، نوع خاص بود، اون نوع خاص رو داره. اگر سخت پوسته، اگر نرم پوسته، هر چی هست، لباس مناسب خودش رو به نحو تکوینی و طبیعی داره. اما حضرت عالی که اینجا نشستید، برای تهیه همین لباستون به چند نفر احتیاج دارید؟ یکم ریشش رو نگاه کنید. از کشاورزی که این پنبه رو کاشته، یا این کتان رو کاشته، یا این گوسفند رو پرورش داده، این پشم رو ایجاد کرده، اون کارگری که مواد خاص نفتی و امثال اینها، از اونها گرفته تا اونهایی که بافتند و تا اونهایی که فراوری کردند و رشتند و بافتند و دوختند، و میبینید یه سلسله بسیار طولانی دست در دست هم گذاشتن تا دوای بنده و کت حضرت عالی آماده بشه. ما نیاز به دیگران داریم. امکان نداره یک انسانی دور خودش دیوار بکشه و با دیگران ارتباط نداشته. جنبه دومی که ما نیاز داریم بالاتر از اینه، و اون جنبه روحی ماست. برادرها، خواهرها، ما روحاً به گونه آفریده شده ایم که آرامش یک انسان در ارتباط با انسان دیگره. اصلا خود کلمه انسان رو لغت شناس ها میگن از انس گرفته شده، یعنی یأنس و به غیره. انس، انسان، اون موجودی است که یأنس و به غیره. ما نیازمند انسیم. گاهی میبینی خانواده هایی رو که همه امکانات مادی رو دارن، ولی بچه ها تو اون خانواده پژمرده‌اند، خجول و خجالتی هستن، وارد جامعه‌ای که میشن دست و پاشون رو گم میکنن. اگر ازش بپرسن اسم چیه، قدرت بیان اسمش و فامیلش رو به درستی نداره. بزرگ هم که شده به نحوی با همه دعوا داره، با همه درگیره. ریشه این قضیه همینه که در سنینی که نیاز به ارتباط داشته، ارتباط لازم صورت نگرفته. اون لازم نبوده. اسلام به این ارتباطات خیلی اهمیت داده. اسلام دوست داره یک جامعه ای که تمام افرادش به سراغ همدیگه برن. خدمت امام صادق رسید آقای به نام اسحاق ابن عمار. حضرت امام صادق خیلی بهش توجه نکرد، تعجب کرد. حالا جریان مفصل، من الان نمیخوام مفصلش عرض کنم، اون قسمتی که مورد نیاز و اشاره من هست. از جدا مثلی که از دست من ناراحتی، چی شده که با من سرد شدید به تعبیر ماها؟ فرمون همون چیزی که تو رو با برادران دینی ثبت کرده ما رو هم با تو ثبت کرده. تو با اونها بی‌اعتنا شدی، ما به تو بی‌اعتنا شدیم. از صدا من میترسیدم مشهور بشم، از این جهت بود. حالا جریانی رو توضیح داد. منظور من اینجاست، امام صادق علیه السلام فرمود مگر نمیدانیم، عزیزان توجه کنیم، فرمود مگر نمیدانی وقتی که دو مؤمن به هم میرسن و دست توی دست هم دیگر میگذارن، خداوند متعال صد رحمت بر آنها نازل میکند و 99 رحمت مال اون دستیست که محبتش بیشتر. مگر نمیدانی که وقتی که مؤمنی رو در آغوش میگیرد، غمرت همر رحمه، این غمره یعنی اینا فرو میروند، سرابای اینها در رحمت الهی قرار میگیره. غمرت همر رحمت الهیه. این ارتباطی که اسلام از ما میخواد نسبت به ارحام که شد که موضوع بحث ما، ارتباط خانوادگی و پیشاوندی، اونجا به جایی میرسد که برادر و خواهر قطع رحم و عدم ارتباط پیشاوندی گناه کبیره، گناه کبیره. خدا رحمت کنه و رضوان الهی به روح مطهر امام باد. از امام سوال کردن با عنوان استفتای فقهی که پدری دارم با شما مخالفه، با انقلاب مخالفه، اینجوریه، این ضعف‌های اخلاقی رو داره، این اشتباهات رو داره، من ازش بریدم و باهش هیچ نوع ارتباطی ندارم. امام جواب داده بسمه تعالی قطع رحم نکنید، قطع رحم گناه کبیره است. متاسفانه از آفتهای بزرگ و از شگفتی‌های بزرگ روزگار ما این مسئله است. خوب دقت کنید، در این روزگار با پیشرفت وسائل اوقات فراغت ما افزایش پیدا کرده. یعنی اگر یه خانم میخواست این خانه رو با جارو دستی جارو کنه چقدر وقت میخواست؟ حالا چقدر وقت میخواست؟ اگر این لباس ها رو با دست میخواست بشوره چقدر وقت میخواست؟ حالا چقدر وقت داره؟ آقای عزیز، شما اگر تو هر فنی، تو هر کاری که هستی، بنابود با اون وسائل قدیمی که کشاورزی کنید، با بندگی کنید، نجاری کنید، هر کاری هستی، چقدر وقت میخواستید؟ حالا چقدر وقت میخواد؟ اوقات فراغت شما افزایش بده، وسائل سفر شما راحت شده. شما اگر در سابق میخواستید برید از یه عمه یه خاله یه خبر بگیرید، چقدر وقت میخواست؟ چقدر امکانات میخواست؟ چقدر مشکل بود؟ امروز چقدر ساده شد؟ وسائل ارتباط فراوان شده، شما با یک تلفن میتونید به همه نقاط عالم احوال اقوام و دوستان و خویشان کنه بپرسید. علارغم این که اوقات فراغت بسیار، وسائل سفر آسان، وسائل ارتباط فراوان، ارتباط انسان ها هرچه میشه داره کمتر میشه. دیروز اگر فرام پیرمرد میپرسیدی این آقا چه کارته، میگفت اقوامی، میگفت چه کاره میشمرد برای شما که داماد نوه دایی من مثلا، اینا هم میشنو. اما الان بنده به شما نوه عممون هم نمیشنسیم، نوه خالمون هم. گاهی بعضی از خانواده های عجیب و غریب را آدم میبینه که میگه چند ماه از پدر خبر نگرفته، از مادر خبر نگرفته، به برادرش سر نزده. اینا قطع رحمه. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خطبه میخوند، فرمود اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء، به خدا پناه میبرم از اون گناهانی که فنا و نابودی و تباهی رو شتاب میبخشه، تسریع میکنه. ابن کواق بلند شد از مقابل امیرالمومنین، عرض کرد آقا مگر گناهی هم هست که فنا و تباهی و اینها رو تعجیل کنه؟ ابن کواق آدم ناراحتی بوده، از خوارج بود، خیلی سوالا کرده، اگرچه همیشه سوالای او نیشدار و کنایه‌دار بوده اما به نفع ما شده. معارفی را از زبان امیرالمومنین بیرون کشیده در توحید، در غیر توحید. اینجا گفت آقا مگه گناهی هست که فنا و تباهی و مرگ رو تعجیل کنه؟ فرمود ویلت قطیعت الرحم. خیلی زیر این روایت عجیبه، الله اکبر. این زبان امیرالمؤمنین و نقلیست که از امیرالمؤمنین نقل میشه. فرمود گاهی خانواده هایی هستند که فاجرند، گناهکارند، اهل معصیتند، ولی ارتباط خانوادگی دارند و به همدیگه میرسند، خدا به واسطه اون روزی فراوان با آنها. و گاهی خانواده هستن، تعبیر امیرالمؤمنین اصغیا هست، نماز جمعه خونها دقت کنید، پدرها مادرها دقت کنید، میگه گاهی خانواده های با تقوایی هستن، اصغیا هستن، نماز خان و روزه بگی و حج برو هستن، اما ارتباط خانوادگیشون ضعیفه، خداوند متعال روزیشون رو قطع میکند و اونها رو محروم میکند. خیلی خرد، خیلی تذکر به خصوص ماها که عمدتاً در اوطان خودتون نیستید، ارتباط ها باید باشه، ارتباطات روح های شما رو زنده میکنه، روح فرزندان شما رو زنده میکنه، فرزندان شما نیاز به این ارتباطات دارن. اگر میتونید به خانه همدیگه سر بزنید، سر بزنید. اگر نمیتونید به خانه همدیگه سر بزنید، به نحوی به عنوان مثال میشه در این مساجد، هیچ اشکالم نداره که در کنار نماز جمعه و در کنار مناسبت های اسلامی دیداری هم باشه، احوال هم دیگه رو بپرسیم، صله رحمی بشه. اگر این نشود با تلفن ارتباط برقرار بشه. روایات متعدد داریم که صله رحم عمر را افزایش می‌دهد. این افزایش عمر توسط صله رحم، من یکی دو دقیقه توضیح بدم برادرها و خواهرها، این دو جنبه مادی و غیبی داره. یک جنبه صله رحم که عمر رو افزایش میده خیلی واضح و روشن و مادی و قابل احساسه. یکی از مسائلی که متاسفانه الان هم شایع و فراگیر هست، اضطراب ها، افسردگی ها، ناراحتی ها. همه پزشکان هم میگن یکی از عوامل عمده سکته های قلبی همین استرس ها و اضطراب ها و افسردگی ها. و این هممون میدونیم، این هم میدونیم، این سه نکته رو کنار هم بشینید، قطعا و یقینا یکی از چیزهایی که اضطراب رو کاهش میده، استرس رو کاهش میده، افسردگی رو کم میکنه، ارتباط با دیگران. به دیدار هم که میرید، با هم حرف میزنید، چهار کلمه صحبت میکنید، احساس آرامش میکنید. این خیلی واضحه اگر گفته بشه که این ارتباطات جلو سکته ها رو میگیره، جلو خیلی از مرد ها رو میگیره، جلو خیلی از ناراحتی ها رو میگیره. این اثبات شده علمی، این بر اساس یک طرحهای تحقیقاتی مفصلی که در جاهای مختلف اجرا شده و نتیجه در کتابهای مختلف به عنوان نتایج گاهی روانشناسی، گاهی پزشکی، گاهی رشته های دیگر بیان شده، شنیدید، گفتن موجوده. این یک جنبه شده. یک جنبه غیبی هم داره. من یکی دو روایت در این جهت عرض کنم. آقاییست به نام داوود رقی. رق میدونید شهریست در عراق. این آقا مشرف شد به حج در ایام حج، حج و انجام داد، آمد مدینه، مدینه خدمت امام باقر علیه السلام یا امام صادق روایت عن احد ما داره رسید. میگه من تا نشستم قبل از این که من صحبت کنم امام علیه السلام فرمود تو نامه اعمال روز پنجشنبه بر من عرضه شد، من در نامه اعمال تو دیدم که به پسر عمو کمک کردی، خدا به واسطه کمک تو عمر تو را افزایش داد و به خاطر قطع رحم او که او با تو دشمنی کرد علی رغم خوبی تو، خدا عمر او را قطع کرد. حالا دقت کنید، داوود رقی میگه من وقتی برای حج میخواستم حرکت کنم، پسر عمویی داشتم، معاند بود، خبیث بود، بسیار آدم بدی بود، اما شنیدم در وضعیت اقتصادی ناراحت کننده ای، خیلی وضع اقتصادیش خرابه، یک حواله ای براش نوشتم، یه پولی براش فرستادم و به وسیله کسی برای او ارسال کردم. او در رقه در خلوت خودش به پسر عموش کمک کرده، حضرت امام باقر علیه السلام یا امام صادق در مدینه داره گزارش میده. ائمه ما خوشحال میشن که ما ارتباط داشته باشیم. روایت داره و نقل شده که حضرت ولی عهد وقتی که نامش بیعیانش رو میبینه، براشون اگر گناه کردن استغفار میکنه، اگر کار خوب کردن دعا میکنه، تا میرسد به نام کسانی که با هم قهرن، میفرماید تا اینها آشتی نکنن دعاشون نمیکنه. گاهی ما با بعضی از قهرها خودمون رو از دعای امام زمان علیه السلام محروم کنیم. امیدواریم به لطف خداوند متعال همه ما در پرتو معارف الهی و اسلامی با قصد قربت این ارتباطات انسانی رو افزایش بدیم، از ارحاممون، از اقواممون، از دوستانمون غافل نباشیم و بدونیم که اگر قصد و نیت خالصانه بود، این هم جزء یکی از عبادات و یکی از اعمالی است که موجب خیر دنیا و خیر آخرت خواهد شد. من در این زمینه روایات دیگری رو هم میخواستم عرض کنم، برای اینکه بنا داریم انشاءالله بعد از نماز جمعه از بیانات مهمان محترممون حضرت آیت الله خمینی هم بهره ببریم، معاونت عین الملل دفتر مقام معظم رهبری. من این خطبه رو کوتاه میکنم و انشاءالله امیدواریم در فرصتهای آینده بیشتر و بیشتر بتوانیم به این مباحثی که مورد نیاز جدی و ضروری ماست بپردازیم و بیش از پرداختن به این مباحث گوینده و شنونده عمل کنیم و مهربانی ها و محبت ها افزایش پیدا بکنه. در همین راستا و برای افزایش محبت ها خدا حج رو واجب کرده. ایام حج هست، کم کم حاجی ها حاضر میشن برای رفتن به این سفر. من در خطبه دوم به این مسئله اشاره خواهم داشت، فقط اشاره میکنم که انشاءالله این شب و فردا شب برای عموم حاجی ها از هر کجا میخوان برن کسانی که میخوان این ایام مشرف بشن، کلاسی در مسجد گذاشته شده، عموم هم میتونن شرکت کنن. انشاءالله احکام معارف حد در حد فرصت توضیح داده خواهد شد. از همه اونهایی هم که عازمن التماس دعا داریم و فراموش نکنیم که فریضه حد فریضه ایست که باید در اون عزت اسلام، عزت مسلمین، اخوت و محبت و همبستگی اسلامی به نمایش پیدا بکنه و ظاهر بشه. و انشاءالله امیدواریم این ایام سراسر عظمت و برکت موجب خیر کثیر برای امت اسلامی باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.